بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اصول کلمه تمهیدی متن درس. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد علی آله طیبین طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی ارضه، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. بعد از اینکه توضیح دادیم در فایل گذشته بحث ابتدای یا مقدمه ای حلقه اولا رو، متنش رو با هم دیگه مرور کلمتون تمهیدیه: بعد ان آمن الانسان بالله و الاسلام و الشریعه و عرف انه مسئول به حکم کونه عبدا لله تعالی ان امتثال احکامه، اینه که بعد از اینکه انسان ایمان آورد به خدا و اسلام و شریعت و فهمید و شناخت که او مسئول حکم، مسئول به این حکم است که او بنده خدا، خداوند تعالی است، از چی؟ از اینکه امتثال کند، عمل کند و احکامی که خداوند متعال دارد. یصبح ملزما بالتوفیق بین سلوکه فی مختلف مجالات الحیات و الشریعت الاسلامیه. خب اینجا ملزم میشه به اینکه توفیق پیدا کنه، موفق بشه، وفاق بدهد بین روش زندگیش در تمام عرصه های زندگی و شریعت اسلامی. و به اتخاذ الموقف العملی الذي تفرضه عليه تبعیته للشریعه، و اینکه اتخاذ کنه و اخذ کنه جایگاه عملیشو، یعنی وظیفه خودشو که شریعت و تبعیت از شریعت برای او واجب کرده است. تفرضه یعنی فرض کرده بر او، یعنی بر او واجب کرده است. در اساس اون چیزی که تبعیت کردن از شریعت برای او واجب می کند، اونم همونجوری اخذ کنه. بله اجل هازا کان لزامن علی الانسان ان یعین هازا الموقف العملی. موقف العملی پس برای انسان الزامی است که به همین دلیل تعیین کنه این موقف عملی رو، یعنی این وظیفه رو حالا باید بری تعیینش کنه، باید بری بررسیش کنه. و یه عرف و کیفیت تصرف فی کل واقعه و بشناسه، بدونه که چجوری باید تو هر واقعه و هر اتفاقی تصرف کنه. ولو کانت احکام الشریعه فی کل الوقائع واضحه وضوحا بدیهیه للجميع لکان تهدید الموقف العملی مطلوب تجاه الشریعه فی کل واقعه امرا میسورا لکل احد. خب حالا اگر احکام شریعت در هر اتفاقی و هر واقعی واضح بود، یه وضوح خیلی بدیهی برای همه، خب اینجا تعیین کردن وظیفه شرعی انسان که مطلوبه و در قبال شریعت، این یه چیز ساده‌ای بود، در هر واقعی امر خیلی ساده‌ای برای همه. ولم محتاج الى بحث علمی و دراست واسه، و این اصلا نیاز نداشت به بحث علمی و بررسی گسترده. ولیکن عوامل عدیده منها بعد از زمانی ان عصر تشریع ادت الى عدم وضوح عدد کبیر من احکام شریعه اکتنافها بالخموس. یکی ولی عوامل زیادی هست اینجا که باعث میشه، یعنی اینجوری بگیم که عوامل عدیده‌ای هست. مثل چی؟ اینکه ما از لحاظ زمانی از عصر تشریع و اینکه خداوند دینش رو تشریع کرده به انسان میگذره و ما فاصله داریم، این بعد ما منجر به این میشه که بسیاری از احکام شریعت واضح نباشن و با یک غموزی پیچیده شده باشن، یعنی با یک غموز، یعنی پیچیدگی. اکتناف ها بالغموز یعنی اینکه در هم تنیده با پیچیدگی هست. و علی هذال اساس کان من الضروری یوضع علم یتولا دفع الغموز عن الموقف العملی تجاه الشریعه فی کل واقعه باقامت الدلیل علی تعیین. بر اساس این موضوع و بر این اساس ضروریه که وضع بشه علمی که متولیه دفع پیچیدگی ها از این جایگاه عملی است که در قبال شریعت ما داریم و در هر واقعی باز این موقف عملی ما داریم به وسیله چی؟ اقامه دلیل بر تعیین آن موقف. و هاکذا کان فقد انشأ علم الفقه للقیام به هذه المهمه. و اینطوری بود که یه علمی به وجود اومد به نام علم فقه، انشاء شد علم فقه که قیام کند، یعنی اقامه کند این مسئله بین مهمی رو. فهو یشتمل علی تهدید الموقف العملی تجاه الشریعه تهدیدا استدلالیا. پس حالا این علم مشتمل بر چیه؟ میگیم این علم شامل تعیین و مرزبندی جایگاه عملی یعنی وظیفه انسان در قبال شریعته. حالا این تعیینه و این تهدیده باید استدلالی هم باشه. الفقیه فی علم الفقه یمارس اقامت الدلیل علی تعیین الموقف العملی فی کل حدث من احداث الحیات و هذا ما نطلق علیه اسم عملیت استنباط الحکم الشرعی. و فقیه در علم فقه ممارست میکنه بر اقامه دلیل، بر چی؟ بر تعیین اون وظیفه عملی در هر حادثه ای از حوادث زندگیش که ما اسم اینو چی میذاریم؟ ما اطلاق میکنیم بر این کار فرایند استنباط حکم شرعی. ولعجل هذا یمکن القول بان علم الفقه هو علم استنباط الاحکام الشرعیه او علم عملیت استنباط به تعبیر آخر. با همین توضیحاتی که دادیم و به همین دلیلی که بحث کردیم که نیاز و ضرورت و یک علمی و یک عالمی باید این کارو این فرایند رو انجام بده، ما میتونیم علم فقه رو اینجوری تعریف کنیم، این که آقا علم فقه علم استنباط احکام شرعی است یا علم فرایند استنباط حکم شرعی است به تعبیر دیگه. که حالا اینجا ناظر به اختلافی که ما در ماهیت علم اصول داریم و علم فقه داریم، این که آقا علم فقه خود اون استنباط است یا نه خود اون استنباط نیست، علمیه که شما علم داری به استنباط احکام یا این که نه علم داری به فرایندش. حالا این دیگه فعلا ما در مورد این موضوع الان داره خبرش کنیم و که میتونیم در آینده ابتدای علم فقه اینا بررسیش کنیم. و تهدید الموقف العملی به دلیل تم فی علم الفقه اسلوبه. حالا این که شما بخوای تعیین کنی موقف عملی رو به وسیله دلیل، این در علم فقه با دو تا روش تمام می شود و اتمام می رسد و می تونیم این کار انجام بدیم. یکی از روش ها چیه؟ نهد اما تهدید رو به تعیین الحکم شرعی. یکی از این اسلوب ها تهدید و تعیینیه که منجر به تعیین حکم شرعی می شه، آخر من حکم شرعی رو دست میارم. الاخر تهدید الوظیفه العملیه تجاه الحکم المشکوک بعد استحکام الشک و تعذر تعیینه. دیگری چیه؟ آقا مشخص کردن وظیفه عملی است در قبال حکمی که مشکوکه، نمیدونیم. این وجهش کجاست؟ این توضیح اول در مورد این مطلب بریم. من اینه که ببینید شما وقتی که به عنوان یک شخص، حالا قبلا یادتونه دیگه گفتیم ما بین مجتهد و غیر مجتهد الان اینجا تفکیک نداره، یک انسانی است که در جایگاهی نیست بخواد از کسی تقلید کنه، فقط او هست، حالا باید مواجه هست با منابع علم، منابع دین که قرآن و سنت و روایات و همه اینها هستن، قاعدتا مسیرش منجر به این میشه که مجتهد باشه دیگه. خب این شخصیت الان وقتی مواجه هست با ادله دین، آیا وقتی مراجعه میکنه به دین نظر شارع رو در مورد احکام همیشه میتونه پیدا کنه؟ نه. یعنی شما وقتی هر راهی هم نشون بدی، یه فرض اینجا از لحاظ عقلی و منطقی پیش میاد. آقا شما گفتی هر سوالی دارد که شما برو تو کتاب و سنت بگرد. من رفتم تو آیات و روایات گشتم، دیدم که هیچ آیه‌ای ما تو قرآن نداره در مورد این موضوع صحبت کرده. خب برو حالا تو روایات، احتمال داره روایات در موردش گفته باشه، یک دو تو خود آیات هم بوده ولی ما نفهمیدیم، آیات روایات آیات رو تعریف میکنن و تفسیر میکنن. خب اینجا وقتی که ما میریم تو آیات تو روایات، بعد دوباره شما میگردی میگردی، بله مثلا جزئیات نماز و روزه و اینا رو در میاری، ولی خب یه سوالایی هست تو خود روایات هم نیست. آقا من گشتم تو روایات ندیدم اینو، چیکارش کنم؟ اینجا میگن که آقا نه، بیشتر دقت کن، ما یه سری روایات داریم که اینا کلیه، وقتی اونا رو استفاده میکنی میتونی به احکامات برسی. آقا مثل چی؟ مثلا شما تو این مورد به خصوص ما یه قواعدی داریم، بین که مثلا طرف میاد میگه که آقا تو بحثای فقه، تو بحث ملکیت و اینا، میگه که ما الان نمیدونیم که تو این شهر که داریم زندگی میکنیم الان این وسیله که دست این فرد هست مال خودش هست یا نه. به ما یاد داده بودم که بر اساس این که یه نفر یه چیزی رو خودش درست میکنه، یا اینکه بر اساس یه قرارداد و معامله مثل بی یه چیزی رو میخره، این شی مال اون میشه. خب ما الان اومدم دیدم که این شی مثلا ماشین دست طرفه، این ماشین مال همون هست یا نه؟ من از کجا بفهمم؟ تو قرآن که نیست، تو روایاتم شاید من ندیدم. میگیم نه دقت نکردی، تو روایات یه سری قواعد داریم، میگیم که آقا الناس مسلطون علی ایدیهم. مثلا مثلا میگه که آقا شما وقتی یه چیزی رو دست یه نفر دیدی، قاعده فقهی میگه که این مال خودش، یعنی شما باید فرض رو این بذاری که آقا این مال خودش بود. آها خب پس اینم از روایات هم. آقا من یه سری سوالات دیگه دارم بازم هنوز در نمیاد از شما، اون چیه؟ مثلا دیگه داری مثلا از لحاظ علمی میخوایم بحث کنیم، آقا این فرضایی که گفتی من تو روایت در آوردم، اگر یه فرضی رو پیدا کردی که من به هیچ گونه نتونستم نظر دین رو از توش در بیارم، آقا موضوع کاملا جدید بود، اون قاعده های کلی هم که شما از تو روایت در میاری هم حاکم نه، این قاعده تسلط و اینایی که من گفتم یا قاعده ید و که من گفتم اینا چیه؟ این همون قاعده تسلطه، قاضی فقهیه دیگه، درسته؟ این قاضی فقهی رو که من دارم استفاده میکنم، همه اونها به شما گفتی که ما یه سری چیزا داریم از قاضی فقهی هم در نمیاد، واقعا من نمیدونم الان این مال این شی حکم شرعیش چیه، من باید چیکار کنم؟ آها اینجا بگه آقا یه فرض ما داریم، یه فرض کلی، اونم اینه که شما رفتی تمام ادله رو گشتی، هر کار کردی نتونستی نظر شارع رو به دست بیاری، اینجا ها باید چیکار کنی؟ حالا یا به خاطر قصور من بود، خاطر اینکه من نفهمیدم، یا اینکه نه اصلا خاطر قصور شما نبود، موضوعات جدیدی به وجود اومده بود که زمان ما معصوم نپرسیدن، حتی فضای کلیش نپرسیدن. مثلا اینجا باید چیکار کنی؟ مثلا شما نگاه کنید، اینکه میگم زمان تو رساله امام یه بحثی رو داره در مورد قبله، بعد میفهمن که امکان داره در آینده این پیشرفت کنه و مردمانی به کرات دیگه هم برن، مثلا به فضا برن، آیا حکم شرعی اینا تو نماز خوندن چیه؟ به کدوم طرف باید نماز بخونن؟ امام میفهمن که اگر یه روزی این پیشرفت کرد و به اینجا رسید، حکم شرعیش اینه که طرف به سمت کره زمین نماز بخونه. مثلا همینجوری که شما ماه رو تو آسمان می‌بینی به سمت ماه می‌تونی وایسی، حالا همین نسبت رو فرض کن طرف رفته تو کره ماه یا یه کره دیگه، وای میشته به سمت کره زمین. خب ببین این اومده موضوعات جدیدیه که دارن پیش میان و زمان امام معصوم نبود، بر اساس قواعد دین در میاد. خب آقا این موردی که امام خمینی دارن می‌فرمان اینجا از تو کلیات دین مثلا در اومد، ولی اگر که یه جایی من در نیومد بود چیکار باید انجام بدم؟ اینجا میگیم که باز باید خود دین بگه اینجا ما چیکار کنیم. چجوری خود دین به ما اینو میگه؟ فضاش اینجوریه، مثلا من طرف رفته پیش امام معصوم گفته که آقا من وقتی که از شما دورم چجوری مشکلات علمی رو حل کنم، خسارات شرعی؟ بعد اونم گفته که خب روایات ما هست که شما تو روایات ما درید، به طرف همینجور گیر داده و گیر داده، آقا ما به شما دسترسی نداشتیم تا میایید برسیم و قضیه نمیشه و از این صحبت ها، ما چجوری میتونیم مشکل رو نداریم؟ اما اصلا اینجا قاعده میده، مثلا میگه که اگر که شما هیچ اطلاعاتی نداشتین از این حکم شرعی که مشکلت هست، اگر هیچ اطلاعاتی نداشتی یعنی که واجب نیست بر شما دیگه. چرا؟ چون من نگفتم که، از طرف خدا که بیانی نیومد. اصل یعنی داریم یه اصل میسازیم،
از برای اینه که شما حکم شرعی برات نیست. خب چرا؟ چون بهت نرسیده. اگه دلیلش کجاست؟ آقا شما وقتی میری در پیشگاه خداوند، خدا نمیتونه از شما بگه که چرا این کارو نکردی در حالی که هیچ بیانی هم به شما نرسید. آقا نمیدونستم دیگه. حواستون باشه اینجا نکتهش اینجاست. سوال، آیا اینجا شما حکم شرعی رو دست آوردید؟ مثلا بحث اینترنت، استفاده از اینترنت حلال یا حرام، واجب یا مستحب، نمیدونید. خب وقتی از این قاعده استفاده کردیم و گفتی که خب استفاده کنید، حکم شرعیش این نیست، چون شما از شارع دلیلی نداری به این که آقا نظر شارع این باشه. یه سری روایات داره میگه که اگر شما به حکم شرعی نرسیدی برای اینکه کارت را بیفته علل حساب، من میگم این کارو انجام بده. به اینا حکم شرعی نمیگن. یعنی این که شما وقتی بری پیش خدا، خدا میگه که آقا خوب بود، درست بود، یعنی این کاری که کردی کمترین ضرر رو بهت رسوند، ولی تمام مصلحت و تمام چیزی که خدا میخواست بهش نرسید، چون شما واقعا نظر منو دست نیاوردی. پس ما اینجا وظیفه خودمون رو میفهمیم چیه، ولی نمیدونیم هنوز موضوع اون حکم شرعیه، اون حکم شرعیه آیا در ما مشخص شده یا نه که ما بریم اون انجام بدیم یا نه. اینجا دو تا یعنی تفکیک میکنن، میگن که آقا پس ما میتونیم اینجوری تفکیک کنیم، بگیم احکام شرعی اونایی که تو موضوعشون شک اخذ شده اونا میشن اصول عملیه، یعنی اونا میشن حکم شرعی نیستن. مثلا منظورتون چیه؟ من اگر که مثال عرض میکنم، مثلا آقا شما اینترنتو نمیدونم حکم شرعیش چیه، شک دارم وجوب یا حرمته، اینجاها وظیفه من چیست؟ میگن آقا اینجا وظیفت اینه که شما دقت کنید باهاش تعامل حلال بکنید، یعنی بر فرض این که حلال است باهاش ازش استفاده بکنید. حکم حلیتو بهش میدم ها، ولی نمیگم حلاله، وظیفتو دارم انجام میدم. چرا؟ چون من نمیدونستم حکم اینه. اینجوری بگم، در شرایطی که من حکم شرعی اینو نمیدونم، به هر حال باید یه کاری انجام بدم. چی کار انجام بدم؟ خدا حالا استفاده کن فعلا. درست شد؟ این قواعد میشه قواعد کلی ناظر به شرایطی که من نمیدونم حکم شرعی. دوباره یکی دیگه میاد میپرس، میگه خب اگر شما این حکم شرعی رو نمیدونید، این حالت سابقه داشت یا نداشت؟ میگه من حالت سابقه مثلا میگم داشت. خب اگر حالت سابقه داشته، به طور نمیخوام حکم شرعی رو باز بهت بگم، ولی شما علل حساب همون حالت سابقه رو انجام بده. مثالای خیلی واضحش، شما میبینی که ما مثلا میگیم که خودمونم تو دور و برمونم خیلی استعمال میکنیم، میگم آقا من شک دارم وضو دارم یا نه. میگه وضو گرفتی یا نه؟ یا آره صبح میخواستم بیام از خونه بیرون وضو گرفتم، ولی الان نفهمیدم وضو دارم یا نه، تو کتابخونه یه لحظه مثلا چرتم گرفت. آقا این وضو داری، اشکال نداره، استصحاب جاری. درست؟ حالت سابقه شما وضو داشتن بود، الان شک داری که وضو باطل شده یا نه، میگن آقا حمله بر این کن وضو داشتی مثلا، این میشه استصحاب. حالا احتمال داره شما، یعنی اینو تو فقه بحث کنن، بگن آقا این تیکه حکم شرعیشه نه اصل عملیه، ولی این میشه یه مدل این که حالت سابقه داشتیم نداشت. یه وقتایی هست که نه، شما شک داری مثلا بین دو تا لیوان که آقا این توش شراب ریخته، توش نجس شده یا نه. مثلا من بینیم خون شد، یه قطره افتاد تو سینی که نیفتاد، مطمئنا تو یکی از این دو تا افتاده. خب نمیدونم تو کدوم افتاده، که حکم شرعی را نمیدونم. میگیم در این شرایطی تو حکم شرعی را نمیدانی، بیا تعامل این بکن که هر دوتاشون نجسن. مطمئن نه هر دوتاش نجس نیستن، ولی اینجا شارع اومده تو قواعد کلی گفته احتیاط کن، از هر دوتاش اجتناب. یکی از مثالهای بارز همینه، مطمئن نه یکیش فقط نجسه، ولی مطمئن یکیش فقط نجسه، چون نمیدونی. برای اینکه مطمئن بشی هیچ کدوم و هر کدومو که خوردی مطمئن بشی که حرامی مرتکب نشدی، هیچ کدام را نخور. پس ما دو نوع حکم شرعی داریم، دو نوع خروجی از این آقای فقیه داریم. یک توصیه‌ای که در مرحله عملیاتی حالا که نمیدونی حکم چیه بری انجام بدی، یکی نه، حکم شرعی را فهمیدم و بهت میگویم که چه فعلی انجام بدهی. یعنی میدانم که آقا نماز شما در وقت صبح دو رکعته، حکم شرعی میدهم. ولی یه جا میام که نه، معلوم نیست شما از حد تنفس خارج شدی یا نه، لذا اینجا بهت میگم احتیاطاً هم نماز ظهر دو رکعتی بخونم چهار رکعتی. آقا این که معلومه یکیشه که فقط. باشه، وظیفتو دارم الان مشخص میکنم که مطمئن بشی نسبت به خداوند وظیفتو انجام دادی یا نه. این دو تا تفکیکه. الاخر تهدید و وظیفت العملیت تجاهر حکم مشکوک بعد استحکام شک و تعذر تعیین. هر کار کردم ندونستم وظیفه‌مو مشخص کنم حکم شرعی رو، میگیم آقا وظیفه عملی در قبال حکم مشکوک و این مرحله دوم مشخص می‌کنم. والادله التي تستعمل في الاسلوب الاول نسميها بالادله او الادله المهرزه. اولیه رو میگن ادله، چون واقعا دلیل بر حکم شرعی دیگه. یا بهش میگن ادله مهرزه، یعنی احراز میکند از یحرز به حل حکم شرعی، یا یحرز به حل حکم شرعی، یا به خاطر اینکه به وسیله اونها حکم شرعی احراز میشود. والادله التي تستعمل في الاسلوب الثاني، یعنی والاخری که گفتیم، تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية. بهش میگن ادله عملی، نه ادله مورد. یا بهش میگن اصول عملی. فی کل الاسلوبین یمارس الفقیه فی علم الفقه استنباط الحکم الشرعی. آقا تو هر دو تا اسلوب باز فقیه ممارست داره در علم فقه به استنباط حکم شرعی، هم فرایند حکم شرعی. ای یحدد الموقف العملی تجاهه بالدلیل، یعنی میخواد باز وظیفه عملی شما رو در قبال دین به وسیله دلیل مشخص کنه. و عملیت الاستنباط التي اشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها و تنوعها، فرایند استنباط حکم شرعی که علم فقه شامل اون میشه، برغم، یعنی علارغم، یعنی خلاف، با توجه به این که تعدد داره این فرایند و تنوع داره، در تشترک فی عناصر موحده، در عناصر واحدی یا یک عناصر واحدی، آره اینجوری بگیم، یه عناصر اینا و قواعد عامه که تدخل فیها علی تعددها و تنوعها. آقا این عناصری هست که اینا در تمام این عملیات ها و فرآیند ها شرکت دارن، که اینا رو توضیح دادیم، یه سری قواعد عامه هست که من همه جا نیا رو نیاز دارم. فقط تطلبت که میخواد میطلبه هاذه العناصر المشترکه فی عملیات الاستنباط وضع علم خاص به ها، که میطلبه این عناصر مشترکه رو در فرآیند استنباط ما یه علم خاصی رو براش بحث کنیم، لدراسته ها و تحقیقه ها، برای اینکه اونا رو بررسی کنیم، تعیین کنیم و تهیئت حال علم فقه ما آماده کنیم برای علم فقه، که ما به این میگیم فکان علم الاصول، ما به این میگیم علم اصول. اینم میشه بیان خود مرحوم شهید در مورد علم اصول.